صبحتون بخیر، زندگیتون سرشار از عشق، امروزتون رو با کلام مثبت و پر از مهر و مهربانی نسبت به هم آغاز بکنید. امیدواریم که روز خوبی برای تک تک شما شنوندگان صبح به وقت فرهنگ رقم بخوره. در این بخش از برنامه یک قرار گفتگو داریم با جناب آقای دکتر گلشن مهرجردی، مدیر کل دفتر شناسایی و هدایت مستعدان در بنیاد ملی نخبگان. این روزها از اونجایی که خانواده ها حالا درگیر کنکور هم هستن یا درگیر انتخاب رشته برای بچه هاشون هستن و خیلی ها میخوان اصلا متوجه بشن بچه ها نخبه هستن نیستن یا هدایتشون میکنن به اون سمت، بله، به هر حال ما دوست داریم که با فعالیت های بنیاد ملی نخبگان آشنا بشیم، بدونیم وظایفشون چیه، اصلا چطور از نخبگان حمایت میشه، حمایتشون از نخبگان تحت چه شرایطی هست. پرسش های از این قبیل داریم از جناب آقای دکتر، از دکتر گلشن مهرجردی، مدیر کل دفتر شناسایی و هدایت مستعدان در بنیاد ملی نخبگان. دکتر گلشن مهرجردی سلام، صبح شما بخیر، خوش آمدید به صبح به وقت فرهنگ رادیو فرهنگ.
سلام بر شما.
علیکم السلام، صبح شما بخیر و صبح شنوندگان شما، در خدمتون هستم، انشالله بتونم توضیحات مفید.
خیلی متشکرم، سپاس فراوان. جناب آقای دکتر گلشن، لطفاً درباره حمایت هاتون از نخبگان برای ما بفرمایید که شامل چه مواردی میشه. بنیاد ملی نخبگان چگونه از نخبگان حمایت میکنه؟
من پیش از این که توضیحاتم رو راجع به حمایت ها و پشتیبانی ها بدم،
بله،
توافقی بکنیم بر سر معنی لغات، معنی اصطلاحی لغات ما در بنیاد به کار میبریم.
بله.
در نام بنیاد کلمه نخبگان آمده و طبیعتاً فهم عمومی هم همین است که مخاطبان بنیاد نخبگان هستند.
درسته.
ولی ما در اصطلاح، در مصوباتی که تعریف کردند ادبیات رسمی بنیاد رو، نخبگان رو عالی ترین سطح کمال مخاطبان خودمون می‌دونیم. تلاش ما این است که مخاطبان ما که قشر گسترده ایشون گروه مستعدان برتر هستند، در آینده انشالله تبدیل به نخبگان ما بشن. ما نخبه رو فردی میدونیم که علاوه بر این که دارای استعداد برتر هست، که بخش مهمی از این استعداد ناشی از داده های در واقع طبیعی هست و به اصطلاح خدادادی هست، ضمن تلاش برای اکتساب توانایی های کسب شدنی، تخصص های اکتسابی و نهایتا تلاش برای اثرگذاری مبتنی بر اون استعداد و تخصص، برسه به مرحله نخبگی. ما نخبه رو فرد مستعد و متخصص و مؤثر می‌دانیم. اما تا قبل از اینکه فرد به این مرحله، به این کمال برسه، ما بسیاری از گروه مخاطبان بنیاد از جمله دانش آموزان و دانشجویانی رو که تحت پوشش برنامه‌های حمایتی بنیاد هستن، گروه مستعدان برتری می‌دانیم که امیدواریم نخبگان آینده ما باشه.
بسیار عالی. حالا حمایت شما از این مستعدان چه هست یا از نخبگان چه هست؟ چون اینجور که مشخصه دو مرحله میشه، کسایی که مستعدن، متخصصن و مؤثرن، حمایت میکنه تا به مرحله نخبگان برسن. چه جور حمایتی صورت میگیره؟
اگر نخوام وارد ریز بشم و بخوام یک تعریف کلی بکنم، ما نسبت به هر یک از مراحل رشد این چنین افرادی وظایفی بر خودمون بار میکنه.
بله.
در نسبت با گروه مستعدین، مهمترین که در واقع به طور مشخص دانش آموزان استعداد برتر رو اگر بگم، ما وظایف اصلیمون رو شناسایی و هدایت تعریف میکنیم.
درسته.
در نسبت با گروه دانشجویان مستعد برتر که ما گاهی ازشون تعبیر به گروه آینده سازان میکنیم، شناسایی و توانمندسازی رو وظایف خودمون میدونیم. بعد از دانش آموختگی و رسیدن به مرحله‌ای که ما حالا آغاز مرحله سرآمدی میتونیم اون رو زمین سازی برای جذب و به کارگیری در واقع وظیفه میدونیم، و نهایتاً وقتی فرد به اون نقاط کمال تخصصیش میرسه، زمین سازی برای اثرگذاری، برای رسیدن به مرحله نخبگی و پس از مرحله نخبگی تکریم و الگو سازی. یعنی این زنجیره کمال از شناسایی و هدایت مستعدان، توانمندسازی آینده سازان و جذب و به کارگیری، زمین سازی برای اثرگذاری و نهایتاً تکریم و الگو سازی، این زنجیره خدمتی است که بنیاد ارائه می‌کنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم به خاطر این توضیحات خوب و طبقه بندی شده که خیلی روشنگر هم بوده. جناب آقای دکتر گلشن، برخی خانواده ها یا برخی از افراد هستن که واقعا مستعدن، متخصصن، مؤثرن، اما شاید از اون جنبه مالی لازم برخوردار نباشن، یا این تصور وجود داشته باشه که اگر اون جنبه مالی رو ندارن نمیتونن آنچنان که باید به قشر نخبگان راه پیدا کنن. برای این دست از افراد چه حمایتی صورت گرفته؟ آیا برای افراد با شرایط خاص مثل کسانی که تحت پوشش کمیته امداد هستن یا بهزیستی هستن ولی افراد موثری هستن و در اون شرایط رشد پیدا کردن هم وجود داره؟ اگر داره حتما توضیح بدید راجع بهش.
بله متشکرم. بله حتما یک دسته مهم از حمایت‌های بنیاد حمایت‌های مالی یا حمایت های ایجاد فرصت ها و دسترسی هایی که در واقع رایگان ممکنه ایجاد بشه، اما اگر فرد به طور طبیعی میخواست اون امکانات رو به دست بیاره مستلزم پرداخت هزینه.
بله
عمدتا البته این سطوح حمایتی از نهادهای مالی مربوط میشه به سطوح دانش آموزی و دانشجویی. به طور مشخص مثلا ما با کمیته امداد از دست امام تفاهم نامه ای داریم، برنامه های مشترکی داریم. حالا چون خود بنده وظیفم عمدتا در بخش دانش آموزی هست، اطلاعات هم داریم بخش کامل تره.
بله.
ما امسال در واقع در اون گروهی از دانش آموزان که ما اونها رو گروه مخاطب خودمون میدونیم و ازشون تعبیر به گروه مستعدان برتر میکنیم، در جامعه خانواده تحت پوشش کمیته امداد و خانواده تحت پوشش برنامه بنیاد قریب 20,000 نفر در واقع مشترک داریم و برنامه مشترکی با کمیته امداد داریم که این 20,000 دانش آموز مستعد به برتر تحت پوش خانواده های کمیته امداد تحت پوش برنامه های مشترکی از جانب ما و اون دوستان قرار بگیرن. به همین شکل با گروه های مختلفی که از نظر ما در شمار گروه های مستعدین هستن و با کمک نهادهایی که به نوعی به طور پیوسته با اونها در ارتباط هستن میتوانیم برنامه های مشترک دیگری داشته باشیم. با بهزیستی هنوز برنامه‌مون تعریف نشده و شکل نگرفته، اما اون هم در دستور کار هست که شبیه به برنامه‌ای که با کمیته امداد داریم بتونیم باهاشون طراحی برنامه.
بسیار عالی. آقای دکتر گلشن، اگر فردی تحت حمایت نباشه چطور میتونه از این خدمات استفاده بکنه؟ این شناسایی چطور صورت میگیره که اون فرد مستعد، متخصص و مؤثر و میتونه به اون مرحله کمال برسه؟
حالا مؤثر رو که بیشتر ناظر بهش از کردم
بعد از دوران دانشجویی. بله
بله، اگر واقعا در دوره دانش آموزی داریم صحبت میکنیم عمده این است که فرد مستعد
شناسایی
باشه.
بشه بله.
شناسایی گروه دانش آموزان مستعد در کار خانم در بنیاد از طریق طرحی انجام می‌شود به نام طرح شهاب که احتمالاً قبلا هم نامش به گوش شما رسیده باشه و آشنا باشه. اجمالاً شهاب سرواژه شناسایی و هدایت استعدادهای برتر هست.
بله.
کاری است که از اوایل دهه 90 با همکاری وزارت آموزش پرورش شروع کردیم. خوشبختانه الان دیگه نتایج عملیش به ثمر نشسته و ما داریم استفاده می‌کنیم از یافته‌هاش. اجمالاً روش این است که ما در سطح دبستان با همکاری که با وزارت آموزش پرورش داشتیم همکارانمون در مدارس ابتدایی آموزگاران پایه های 4 تا 6 رو زحمت دادیم. از چندین سال پیش هر سال آموزگاران علاوه بر ارزیابی که از عملکرد درسی و تحصیلی بچه ها می کنند همه دانش آموزان خودشون رو در 8 حوزه استعدادی که لزوماً این حوزه ها منطبق بر عملکرد تحصیلی بچه ها نیستن بلکه توانایی‌های حرکتی و ورزشی، هنری، روابط اجتماعی و رهبری و مدیریت و دیگر قابلیت‌های بچه‌ها رو هم پوشش میده. علاوه بر کارنامه‌های تحصیلی که خانواده‌ها می‌بینن، یک نیمرخ استعدادی هم هر سال برای بچه‌ها تهیه میشه، اما البته منتشر و به اصطلاح در اختیار خانواده‌ها نیست هنوز این نیمرخ‌ها. و ما بر پایه جمع‌آوری این اطلاعات و تجمیعشون در پایان دوره دبستان از آغاز دوره متوسط 10% دانش آموزان هر منطقه آموزشی کشور رو شناسایی میکنیم به عنوان گروه مستعدان و بعد مطالعه میکنیم که بدون اینکه افشا بکنیم این اطلاعات رو مطالعه میکنیم که این گروه 10% در کدام مدارس، در کدام مراکز یادگیری برون مدرسه ای، در کدام نهادهای مردمی یا کانونهای داوطلبی که برای کار با دانش آموزان تشکیل میشه یا هر مرکز و تجمع دیگری این افراد کجا با فراوانی بالا حضور دارند و و ما سعی میکنیم اون نهادها رو توانمند بکنیم، یعنی حمایت های ما برای تقویت دانش آموزان مستعد نوعاً با واسطه یک نهاد داره انجام میشه. همون برنامه مشترکی هم که با کمیته امداد حضرت امام راجع به صحبت کردیم مطابق همین است، یعنی ما نهاد حمایتی مثل کمیته امداد رو هم که برنامه هایی برای پیگیری برنامه های تحصیلی و فرهنگی و استعداد پروری خانواده تحت پوشش داره، مثل یک مدرسه، مثل یک پژوهش سرا، مثل یک فرهنگ سرا، مثل یک کانون مردمی در یک مسجد یا پایگاه بسیج، اون نهاد رو هم نهاد همکار خودمون میشناسیم و از طریق اون نهاد همکار و توانمندسازی و تقویت هم منابع مالی هم منابع انسانی هم طراحی برنامه‌های مشترک سعی می‌کنیم این مراکز حضور مستعدین رو توانمند بکنیم برای ارائه خدمات با کیفیت تر به دانش آموزان.
بله جناب آقای دکتر گلشن، این شاخصه های استعدادیابی یا اینکه فردی مستعد هست یا نیست در پیش در نزد بنیاد ملی نخبگان یک شاخصه های محرمانه است، یا میتونید به گوشه های از این قضیه اشاره بکنید که بر اساس چه شاخصه هایی تشخیص این قضیه میدونید؟
شاخصه ها محرمانه نیست ابدا. الان قریب 170 هزار آموزگار در سطح کشور دارن در واقع با این شاخصه ها کار میکنن. بله. محرمانه نیست.
نه محرمانه که حالا یه واژه مقدار مثلا برای نزد خود بنیاد ملی باید محفوظ باقی بماند یا اینکه میتونه.
ببینید ما به طور مشخص وضعیت کنونی طرح شهاب اینه که 8 حوزه استعدادی رو برای دانش آموزان نصب میکنیم و در هر یک از این حوزه ها به اصطلاح رفتارهای نشانگری رو فهرست کردیم.
بسیاره.
مثلا فرض بفرمایید که یکی از این حوزه ها استعداد کلامی است. برای رصد استعداد کلامی دانش آموزان رفتارهای نشانگری رو میشه. مثلا اینکه یک دانش آموز خزانه لغات غنی و گسترده ای داشته باشد و کلام بتواند از یه دایره گسترده ای از لغات استفاده بکنه، یکی از رفتارهای نشانگری است که مشاهده مستمرش میتواند ما رو خبر بده از اینکه استعداد کلامی در وجود این دانش آموز سطح بالایی برخورداره، یا رفتارهای نشانگر دیگه. معلمان در طول سال بدون اینکه یک روز خاص، نمیدونم یک رویداد خاص، یک آزمون، یک رقابت، یک مسابقه رو محل تشخیص چنین توانمندی هایی قرار بدن، به صورت مستمر و در طول کار طبیعی که دانش آموزانشون انجام میدن با یک نظم مشخصی این رفتارهای نشانگر رو جستجو میکنن نزد بچه ها و هر وقت نشانه های این رفتار نشانگر رو ببینن برای خودشون ثبت میکنن و در پایان سال یادداشتایی که در طول سال داشتن رو تجمیع میکنن و این رفتارهای نشانگر و میزان تناوب مشاهدش رو برای هر دانش آموز ثبت میکنن. بنابراین تا حد امکان تلاش شده که روش شناسایی و معیارهای شناسایی در شرایط طبیعی باشه که یک فرد نتونه با رفتارهایی که به نوعی مصنوعی باشه یا در واقع خودش رو به غیر از آنچه که هست بخواد به نماید بتواند ورود بکنه. تلاش روش شناسایی شهابی نه.
بسیار عالی. جناب آقای دکتر گلشن، آیا شناسایی استعداد صرفا از طریق همین شهابی که فرمودید هست و از طریق مدارس و از طریق اون نهادهایی که با شما همکاری میکنن هست، یا اگر شاید برخی از خانواده‌ها یه دلنگرانی‌هایی دارن که فکر می‌کنن بچه‌ها با استعدادشان آنگونه که بعد در مدرسه یا اون مکان‌ها شناسایی بشن نشن، آیا مراجعه فردی، نمی‌خوام بگم اون فردگرایی در وجه اجتماعی نه، یعنی آیا اون کسی بخواد خودش پیگیر ماجرا بشه هست یا نه صرفاً از طریق همین مواردی که شما نام بردید شناسایی صورت می‌گیره؟
بله، در حال حاضر ما چیزی در لایه دانش آموزی به عنوان مراجعه و درخواست مثلا این که من فرزندم مستعد هست نداریم.
بله.
البته که این چیزی که توضیح دادم در مورد شناسایی با کمک آموزگاران دوره ابتدایی و رصد رفتارهای نشانگر استعداد در واقع یکی از روش هایی که الان بنیاد داره استفاده میکنه. ما روش های دیگری هم داریم که شاید اونها برای خانواده هایی که گمان میکنن استعداد برتر فرزندشون ممکن است در واقع مورد خطاب بگیره مفیدتر باشه. برای نمونه ما هر یک از رقابت های دانش آموزی معتبر در هر یک از حوزه ها، هم از مسابقات علمی یا فرهنگی، ادبی، هنری، ورزشی، دستسازه، اختراع و ابتکار، هر چیزی که نشانگر وجود یک قابلیت و توانمندی سطح بالا در یک نوجوان باشه رو به برگزیدگانش رو اگر از قبل در فهرست مستعدان ما با کمک آموزگاران قرار نگرفته باشه به فهرستمون اضافه میکنیم، یعنی بعد نشون بده که در سطح یک منطقه، یک استاد، در سطح کشور در یه حوزه داره عمل کرده، سطح بالا نشون میده، اگر هم ما از قبل او رو شناسایی نکرده باشیم میگیم خب این نقص و خطای کار ما بوده، او خودش رو در این عرصه رقابتی معتبر نشان داد و ثابت کرد، خطامون رو میپذیری و فوری او رو بفرستید. اما اینکه الان خانواده ای مراجعه بکنه یه من میخوام فرزندم اضافه بشه، اولا چه این چیز نیست، از اون مهمتر اینه که حتی اگر فرزند یک خانواده هم در گروه مستعدان باشه، ما فعلا نه به خودر مادر نه به خودش اعلان رسمی از جانب بنیاد نمی کنیم، چه بسا بسیاری از خانواده ها فرزندشون در این فهرست قرار دارن و ما هم داریم تلاش میکنیم که محیط حضور و فعالیت اون دانش آموز رو غنی‌سازی بکنیم. اما به اعتبار برخی آسیب هایی که مترتب هست و به اصطلاح چنین اطلاق هایی برخی فعال احتیاط ها توی قضیه هست، ما تلاش میکنیم که این قضیه به طور طبیعی و بدون در واقع اصطلاحاً میگیم برچسب یعنی لیبلینگ.
بله خیلی متشکریم جناب آقای دکتر گلشن مهرجردی، مدیر کل دفتر شناسایی و هدایت مستعدان در بنیاد ملی نخبگان، که به صورت کامل توضیح دادید و بخشی که قابل توجه است در کنار استعداد و تخصص، اون بخش تأثیر گذاریش هست که در نهایت منجر به رسیدن به اون نقطه مطلوب و کمال هست. براتون آرزوی سلامت میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. ممنون که در این گفتگو شرکت کردید.
متشکرم.
متشکرم.
صبح به وقت فرهنگ. به وقت فرهنگ از شنبه تا پنج شنبه رادیو فرهنگ موج اف ام ردیف 106.
شش و چهل و هفت دقیقه، اینجا همچنان صبح به وقت فرهنگ رادیو فرهنگ. پرسش امروز ما همینه که قرار شد به ما بگین اصولاً در زندگیتون آدم موفقی هستین یا خیر، و علتش چیه، دلیلش چیه که خودتون رو موفق میدونین یا نمیدونین، تجربیاتتون رو با ما در میون بذارین.
اگه به گذشته برگردین چه کاری رو انجام میدید یا اینکه از چه کاری پرهیز میکنید؟
بله 30558 سامانه پیام کوتاه، خوشحال میشیم صدای گرمتون رو بشنویم. 220-485 خب میخواییم بریم به سراغ پیامک های شما دوستان شنونده. آقا سعید از کوهدشت نوشتن سلام و درود بر هر دو مجری خوش صدا و سرشار از انرژی مثبت.
خیلی متشکریم، سپاس فراوان. آقا سعید اون خواسته شما رو هم مطرح میکنیم اگر امکانش بود. چشم، حتما این کار میکنیم.
آقای مهران رضاوندی از آذربایجان شرقی پیامک دادن، نوشتن صبحتون بخیر و خوشی و شادی مجریان عزیز، ممنونیم از شما. در ادامه گفتن که آدم‌های موفق ویژگی که دارن برنامه‌ریزی می‌کنن و هدف دارن برای خودشون تو زندگی.
آقای برای نوروز ملکی از راور کرم.
بله پیامک دادن گفتن سلام صبح شما بخیر خانم اسحاق تبا.
بله بفرمایید.
برای موفقیت باید تلاش کرد. امیدوار بود از شکست نترسیم، توکل به خدا داشته باشیم و من از کارم راضی و موفقم.
خیلی متشکرم آقای
شما
ملکی.
با ما کاری نداشتم.
نه با هر دومون بودم، بنده رو خطاب کردم. بله آقای ملکی خیلی متشکرم ازتون که مهم صبح وقت فرهنگ.
بله
نه صبح وقت فرهنگ.
بله
بله درگیر حاشیه نشید.
بله
آقای ملکی.
بله
اگه موفقیت اون زیاد بشه من نیستم ندارم، ولی موفقیت در سلامتی بسیار دارم، چون که 64 سال ورزش میکنم، بنابراین بسیار سالمم، بسیار احساس جوانی میکنم، با اینکه 76 سالمه اصلا غم و اندوه به خودم را نمیدن، گرفتاری هم همه بیشتر دارم، ولی آدم موفقی هستم، چرا که با مردم زندگی میکنم، شادیه برای مردم میخوام، لبخند رو برای مردم میخوام، تا اونجایی که بتونم به مردم کمک کنم. بنابراین من اینو میگم موفقیت. قربون شما بسوری.
خانم زهرا کاظمی گفتن که آدم موفق همیشه برنده است به خاطر نشاط، اعتماد به نفس بالا، همت و تلاش و نگاه مثبت. آقای محمد خاکپور از بم
بله
پیامک دادن، نوشتن که صبحتون به شادی، متشکریم.
متشکریم، صبح شما هم به شادی.
گفتم موفقم چون خانواده درجه یک دارم،
درود
برای درست. کارم زحمت میکشم و روزی خوبی هم دارم، خدا رو شکر.
خدا رو شکر.
و گفتن اگر به گذشته برگردم مثل الان با سرعت کم رانندگی میکردم چون یه تصادف بد داشتم. آخ
تجربهشون گفتن.
بله دیگه، حتی من پیش بیاد که آدم این کار رو بکنه.
شما که با سرعت نمیدونید.
خیر به هیچ عنوان نمیره ماشینم. خیلی
جدی گفتید.
ماشینم نمیره اگه بخوام هم نمیره.
خب خانم صدیقی رجب‌زاده از فردوس نوشتن تا جایی که تونستم در زندگی موفق هستم چون زندگی بر اساس امید و انگیزه و تلاشه و بهترین کار کنترل عصبانیت و خشمی که باید به درستی مهارش کنیم که به آرامش برسیم و بدونیم برای تجربه یک روز خوب داشتن انرژی مهمه.
بسیار
خیلی متشکرم.
آدم های موفق حسادت نمی کنند، اول خوب فکر می کنند بعد کاری رو انجام می دن، از این شاخه به اون شاخه نمی پرند، یک شب ره سرسرده رو هیچ وقت نمی رن. دوست ندارم به گذشته برگردم، گذشته ها گذشته، حال آینده مهمه، باید یه فکر بکنیم که در آینده می خواهیم چجوری زندگی کنیم، با بچه ها چه رفتاری داشته باشیم. دست همه شما عزیزان درد نکنه. زوجاجی هستم از تهران.
آیزینا پور از فسا پیامک دادن، نوشتن سلام، سلام بر شما. آدم های موفق از خدا کمک میگیرن، از شکست هراسی ندارن و تفکرهای منفی ندارن و از پیروزی مغرور نمیشن، پشتکار و اراده خوبی هم دارن.
متشکرم. کلی پیام داریم از طرف شما که باز هم فرصت بکنیم حتما پیاماتون رو میخونیم و ممنونیم که با برنامه همراهید.
خیلی ممنون.
اما و ادامه صحبت ها از جانب بنده.
بله بفهمید، خواهش میکنم.
آقای معنوی، خیلی از افراد موفق جهان کارشون رو از دستیاری توی یه حرفه شروع کردن. درست. مثلا رفتن دستیار یک کارگردان شدن، دستیار یک پیرایشگر و آرایشگر شدن، یا همینجا در کار ما دستیار یک تهیه کننده شدن.
یا مثلا خیلی از این تنیسورهای مطرح اولش توپ جمع کن بودن.
دقیقاً. و سالها تمرین و ممارست کردن تا فوت و فن اون کار رو یاد بگیرن و بعد به طور مستقل شروع به فعالیت بکنه. ولی گاهی با برخی از جوان‌ترا که صحبت میشه ازشون پرسیده میشه که چرا نمیرن مثلا سر کار، میگه مثلا کار نیست. حالا معضلات خودشو داره، نمیگیم که مثلا جوری ریخته است، نه، میگه مثلا نیست یا سخته. ولی نکته ای که هست وقتی بهشون میگیم از کارآموزی شروع بکنین، میگه من مهندسی خوندم، مدیریت خوندم، تازه برم کارآموزی. یه نکته ای که هست، دوران دانشجویی بهترین زمانی که آدم ها حاضرن رایگان کار بکنن.
حالا این چیزی که شما گفتین یعنی اینکه ترجیح میدن همه چی مهیا باشه بعد برن سر کار.
آره، خیلی ها اینجوری فکر میکنن. فکر میکنن باید همه چی مهیا باشه، در حالی که اون دوره دانشجویی اگر برن کار رایگان میکنن، بعد فارغ التحصیلی، درسته که تازه فارغ التحصیل شدن، اما یه دو سال، یه سال سابقه کار دارن. چون خیلی از جاهایی که میخوان برن کار بکنن میگن بعد سابقه کار داشته باشه. خب فردی که فارغ التحصیل شد که سابقه کار نداره. ولی با اون کارآموزی های دوران دانشجویی میتونه تجربه مهمی برای خودش کسب بکنه و به از اون 0 کیلومتری بیاد.
کاملا هم. به هر حال زیادن افرادی که بدون داشتن دانش کافی وارد یه حرفه شدن، یعنی به کمک یکی معرفی شدن و اینا، اون پارتی و اینا،
اشاره مستقیم.
احتمالاً جوان‌ها هم اونا رو می‌بینن میگن ما چرا به خودمون سختی بدیم آخه؟ خب حالا
اینجاست که باید همین جایی که جوونا دارن میگن چرا باید به خودمون سختی بدیم، اینجاست که باید با خودمون فکر بکنیم، یا همین جوری عمرمون میگذره و بهانه میاریم، یا بالاخره از یه جا شروع میکنیم و آروم آروم میریم جلو.
بله، یه جمله معروف هست که میگه اصلا شما نیاز نیست. تصور کن الان 60 سالته.
خب من نیاز نیست.
حالا ببین از زندگی که
60 سالم
که...
هست. آره.
اجازه من جمله.
نه نمیخوام بزن.
حالا ببین از زندگی که برای خودت ساختی راضی هستی یا نه. خب
اگر 60 سالم بعد
اگر واقعا بخوایم کار رو انجام بدیم، خب راهشو پیدا میکنیم خانم احساختم. اگرم نخوایم عذرش رو موقع پیدا میکنیم.
چیشو یه بار دیگه بگیم
کدوم دقیقاً اون 60 سالگی رو؟
نه بعد 60 سالگی.
اگر واقعا بخوایم کاری رو انجام بدیم راهشو پیدا میکنیم خانم احساختم، همونجوری گفتم که قشنگ جا بیفته. اگرم نخوایم هم عذرش رو میریم پیدا میکنیم.
در کل که چیزای فوق‌العاده هرگز از نقاط امن زندگی به وجود نمیاد آقای معنوی. بعد از این دایره امن خارج بشیم تا اون فوق‌العاده ها رو به دست بیاریم.
همینطور
با شما هم هستیم. بله. چون من زندگی گذروندم و اینا. بله. میدونم دیگه. بله.
یا تا گل برافشانی، می در ساغر اندازی، یا تا گل برافشانی، می در ساغر اندازی، فلک را سخت بشکافی، در هین و در اندازی، اگر غم لشکر که خون عاشقان میزد، اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازی، بنیادش براندازی، بیا تا گل برای افشانی می در ساغر اندازی فلک را سقف بشکافی ترهی